أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم قول دهم که بعض الاعازم اون رو اختیار کرده اند تفصیل بین چند صورت است که در بعضی از صور حکم به اکتفاء به اقل کرده اند، در برخی صور حکم به دفع اکثر و در بعضی صور هم حکم به تنصیب کرده اند. ما دلیل هر یک از این احکام را و اختصاص اون احکام به صور مربوطه را بیان کردیم. نوبت به بررسی این قول رسید. عرض کردیم اما حکم به اکتفاء به اقل در اون فرضی که ایشون فرموده این قابل قبوله، یعنی در صورتی که از اول مقدار مال حرام معلوم نباشه و استیلاء بر مال حرام عدوانن نباشه و در این حال بر جمیع مال مستولی باشد و نیز امر دائر بین اقل و اکثر باشه، باید یعنی یجوز الاکتفاء بالاقل. دلیلش هم عرض کردیم که قاعده ید اقتضا میکنه زیاده متعلق به غیر نباشه بلکه متعلق به خود او باشه. این عرض کردیم مورد قبوله، ما در این بحثی نداریم. اما حکم به وجوب دفع اکثر، خب ایشون دفع اکثر را مربوط به صورت علم به مقدار حرام اولا ثم ترب و نسیان ثانیا، در صورتی که استیلاء بر مال هم عدوانی باشد و جمیع مال مورد در تحت ید او باشه و البته امر هم دائر بین اقل و اکثر باشه. خب دلیل ایشون چی بود؟ ما این دلیل رو باید بررسی کنیم که آیا میتواند این مدعا رو ثابت کنه یا نه. خوب دقت کنیم، ایشون اولا گفتند وقتی که این شخص از اول مقدار حرام را می دانسته که مثلا حالا هرچه بوده، بعد به دلیل تقصیر در تأخیر و کوتاهی فراموش کرده، همون موقعی که علم به مقدار حرام و تعلق این مال به حرام داشته، تکلیف به دفع اون مقدار گریبان او رو گرفته و منجز تکلیف شده. بعد از آنی که این علم به واسطه تقصیر زائل شد و فراموش کرد چه مقداری از مال حرام بوده، این تکلیف منجز بر منجزیت خودش باقی میمانه. پس اشتغال یقینی حاصل شده و هنوز باقی است. اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است و فراغ یقینی تنها به دفع اکثر حاصل میشه. اگر میخواد یقین بکنه که دیگه مال غیر به گردنش نیست، میبایست اکثر رو بپردازه تا یقین به فراغ ذمه پیدا بکنه. خب پس در صورتی که علم به عرض به حضور شما مقدار حرام داشته و سپس فراموشی عارض شده، علم او این چنین اقتضا میکنه اکثر رو بپردازه. در صورتی هم که استیلا عدوانی باشد، خب عدوانی بودن ید مانع اخذ به قاعده یده. ید اماره ملکیت هست به شرط اینکه عدوانی نباشه. اگر ید عدوانی بود دیگه اماره عقلایی بر ملکیت نیست. پس در فرض عدوان عرض به حضور شما باید از اکثر رو بپردازه، دیگه نمیتونه نسبت به زائد با قاعده ید اثبات کند ملکیت خودش را. پس در اینجا باید اکثر رو بپردازه. معلومه فرض مسئله در جایی است که دوران بین اقل و اکثر و استیلاء بر جمیع مال هم هست. خب اینجا ما با بعض الاعازم موافق نیستیم، اما اینکه در صورت علم به مقدار حرام فرمودند این علم سبب تنجیز تکلیف شده و با زوال علم منجزیت تکلیف به قوت خودش باقی است، این محل اشکال. خوب دقت کنید، چون این علمی که ایشون اون را در منجزیت تکلیف دخیل می دانه، مقصود چه علمیه؟ سوال اینه، آیا همون علم تفصیلی سابقه یا علم اجمالی که الان پیدا شده؟ چون فرض اینه این شخص مثلا 5 سال پیش علم داشت چه مقدار از این اموال متعلق به غیره. خب اگر اون علم تفصیلی که 5 سال پیش داشته به مقدار حرام مد نظر باشه، خب طبق فرض اون علم تفصیلی از بین رفته. به هر دلیلی ولو به تقصیر فتأخیر، دیگه اون علم تفصیلی باقی نیست و با زوال اون علم تفصیلی دیگه علم منجز نیست، چون منجزیت در هر چیزی دائر مدار اون چیزه. علم هم منجز است تا زمانی که وجود داره. وقتی علم از بین رفت دیگه معنا نداره بگیم کماکان منجزیت باقی است. اصلا اگر در معنای تنجیز زمان، تنجیز علم دقت کنیم، چرا میبینیم علم تکلیف را به مرحله‌ای میرساند که موافقت و مخالفتش مستلزم استحقاق ثواب و عقابه. تکلیف رو میدانه، تکلیفی که فعلی شده، انشاء شده بوده. خب قهرن وقتی انسان بداند و در این حال با تکلیف مخالفت کنه، این مستلزم استحقاق عقوبت. این معنای منجزیت تکلیف. حالا به هر معنایی از تنجیز بگیریم، چه به معنای معذریت و منجزیت بگیریم چه غیر اون، خب تنجیز تکلیف تا زمانی است که علم باقی است. علم منجز است نسبت به متعلقش در همون زمانی که علم هست. اما فرض اینه الان علمی وجود نداره، این شخص فراموش کرده، نمیدونه چه مقدار از این مال مال غیره، لذا ما نمیتونیم به استناد علم تفصیلی سابق امروز هم کماکان تکلیف به دفع اکثر را، تکلیف به دفع عرض به حضور شما این مقدار را منجز بدانیم. اگر هم منظور از اون علمی که در منجزیت تکلیف دخیله علم اجمالی به وجود حرام در این مال باشه، ما الان بعد از 5 سال اجمالا میدانیم در این مال مقداری حرامه، این علم اجمالی است. خب اگر مقصود اینه همین علم اجمالی به وجود حرام در بین اموال حلال منجزه، خب این منجز هست، اما نه اینکه مطلقا منجز باشه. این منجز است به مقدار معلوم. اگه من مثلا فرض کن علم اجمالی دارم به این که نصف مال من حرامه یا ثلث مال من، این علم اجمالی منجزه، یعنی قطعی میکنه برای من که مقداری از این مال باید به دیگری داده بشه، من نمیتونم در اون مقدار تصرف کنم. ولی این منجزیت نسبت به چه مقدار از ماله؟ اون مقدار یقینی، اونی که علم اجمالی موجب منجزیت آن است، اون مقدار اقله، اون مقدار معلوم و یقینی است. پس دخالت علم اجمالی در منجزیت تکلیف به نحو مطلق نیست، بلکه دخالتش نسبت به همون مقدار معلوم. لذا نسبت به مازاد بر مقدار معلوم یعنی زائده بر اقل، چه بسا مانعی از جریان قاعده ید ها نباشه. ما حالا اون رو بعدن در قول مختار عرض خواهیم کرد. اجمالا این که ایشون می‌فرماید در صورتی که علم به مقدار تکلیف از اول بوده به مقدار حرام و سپس جهل عارض شده و لذا نتیجه می‌گیرد که همون علم چون منجز تکلیف است اقتضا می‌کنه ما اکثر رو بپردازیم، این اشکالش این است که اگر مقصود از اون علم که منجز تکلیف بوده و بعد از زوال علم کماکان باقی است، علم تفصیلی باشه که این علم قطعاً زائل شده و با زوال اون علم تفصیلی سابق دیگه تکلیف برای من منجز نیست، اگر هم مقصود علم اجمالی فعلی به وجود حرام در بین مال حلال باشه، این هم منجز است ولیکن لا مطلقا، بلکه منجز است به نسبه الى المقدار المعلوم. اونی که من یقینا با این علم اجمالی میدانم تکلیف دارم و علم اجمالی منو وادار میکنه به این که اون مقدار رو از مالم خارج کنم، اون مقدار چیه؟ اقل، همون مقدار معلوم. اما نسبت به مازاد بر اون، این علم اجمالی منجز نیست. اما اینکه ایشون ما نحن فیه را قیاس کرد به جایی که علم اجمالی وجود داره لکن یکی از دو طرف علم اجمالی تلف میشه، اگه خاطرتون باشه ما قبلا هم عرض کردیم اینجا ایشون برای این علم اجمالی و منجزیتش و بقایش بعد از زوال علم تنظیر کرد به تلف یکی از دو طرف علم اجمالی. مثال این بود، گفتن ما اگر در جایی علم اجمالی داشته باشیم به این که عرض به حضور شما مثلا یکی از این دو طرف نجسه اما نمیدونیم کدامه، اگر یکی از طرفین علم اجمالی تلف شد، مثلا یک لیوان آب افتاد شکست، این تلف یکی از دو طرف علم اجمالی باعث عدم اجتناب از ظرف دیگر نیست. یعنی شما نمیتونی بگی خب من علم اجمالی داشتم به نجاست و اهدل به نجاست اهدل اناعین، خب حالا که یکی از این دو ظرف افتاده شکسته، یعنی یه طرف خارج شده از دایره علم اجمالی، پس بگم حالا که این طور شد دیگه علم اجمالی من دو طرف نداره، پس میتوانم اون طرف دوم را که باقی است مرتکب بشم. میگن نه، اونجا همه اصحاب تسالم دارن در جایی که یکی از دو طرف علم اجمالی تلف شد، بعد از آنی که علم اجمالی محقق شد، این منجزیت علم اجمالی با تلف احد و طرفین از بین نمیره. یعنی چی؟ یعنی همون اثری که علم اجمالی در هنگام وجود دو اناء و دو ظرف داشت، اون اثر اکنون هم باقی است. اثر علم اجمالی اون وقتی که هر دو ظرف بودن چی بود؟ اجتناب، لزوم اجتناب عن الطرفین. الان هم که احد الانائین تلف شده و یک طرف بیشتر باقی نمونده، اثر اون علم اجمالی سابق ولو احد الطرفین از دایره علم اجمالی خارج شده، دیگه علم اجمالی باقی نمونده، اون اثر کماکان باقی است. الان علم اجمالی باقی نمونده. علم اجمالی چی بود؟ به نجاست احد الانائین. خب اگر یک طرف تلف شد، دیگه معنا نداره بگیم علم اجمالی الان وجود داره. با بودن یک طرف علم اجمالی معنا نداره. اما معذالک اصحاب تسالم دارن بر لزوم اجتناب عن الاناء الباقی، از این ظرف باقی مانده هم باید اجتناب کن. بعض الاعازم ما نحن فیه را قیاس کردن به اونجا، بعد از اینکه دلیلشون رو بیان کردن گفتن اینجا هم مثل تلف یکی از دو طرف علم اجمالی بعد از تحقق علم اجمالی است. چطور در اونجا با تلف احد و طرفین منجزیت علم اجمالی و اثر اون یعنی لزوم اجتناب باقی بود، اینجا هم همینطوره. اینجا که من علم به مقدار حرام از اول داشتم، بعد این علم اجمالی از بین رفت، خب اثر علم اجمالی باقی میمونه. اگر علم اجمالی داشتم میبایست، اگر علم داشتم میبایست اکثر رو بدم، حالا الانم که علمم از بین رفته باید اکثر رو بدم. دقیقا مثل تلف و احد طرف ایل علم اجمالی. آیا این مقایسه درسته یا نه؟ آیا ما نحن فیه مثل اونجاست؟ خب به نظر میرسه این قیاس هم قیاس معل فارغه. خوب دقت کنید، چون در اون مورد که اصحاب تسالم دارن بر منجزیت علم اجمالی ولو بعد زوال احد طرف علم اجمالی، اونجا فرد تلف شده، اون فردی که از علم اجمالی الان از طرفیت علم اجمالی خارج شده، از اول موجود بود. دوتایی از اول بودند. علم اجمالی به مثلا نجاست احد الاناعین با وجود هر دو اناع تعلق گرفته بود. لذا وقتی یکی از دو طرف علم اجمالی تلف میشه، اونی که باقی است هنوز وصف طرفیت علم اجمالی رو داره. اما در ما نحن فیه این چنین نیست. در ما نحن فیه فرض اینه که این علم اجمالی اول نبوده، از اول معلوم بود. خب از اول معلوم بود یعنی چی؟ یعنی برای ما مقدار حرام معلوم بوده. مقدار حرام که معلومه، بین چی و چی معلوم بود؟ میدونستیم مقداری از مال حرامه، مقداری حلال. خب الان که این اتفاق افتاده و ما فراموش کردیم، در واقع مثل این میماند که این یکی از این دو طرف از اول نبوده و الان این طرفیت حاصل شده. چون الان این طرفیت حاصل شده، دیگه نمیتونیم بگیم اون علم منجز تکلیف است و بعد از زوال اون علم این طرفیت باقی است، لذا منجز تکلیفه. پس قیاس المقام به مثل ذلک فی غیر محله. خب اگر ما مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که علم دخالتی در تنجز تکلیف نداره، علم مورد ادعای ایشون منجز تکلیف هست به شرط بقاء العلم، اما مع زوال العلم دیگه این منجزیت برطرف میشه، اثر تنجیز برطرف میشه، لزوم اجتناب مینه کنار، وقت دیگه جایی برای رجوع به قاعده اشتغال نیست. ما در چه صورت رجوع میکردیم به قاعده اشتغال طبق گفته بعض الاعازم؟ بعد از این که تنجیز علم ثابت شد، بعد از این که گفته شد علم مکلف به مقدار حرام منجز تکلیفه، پس این گریبان او رو گرفته، اشتغال یقینی حاصل شده، لذا مستدعی فراغ یقینی است و باید اکثر رو بده. خب سوال اینه الان که علم زائل شد، الان که فراموشی عارض شده، دیگه منجزیت علم نسبت به این تکلیف از بین میره، پس کأنه دیگه اشتغال یقینی وجود نداره. به عبارت دیگه در موارد قاعده اشتغال یه چیز مسلمه، این که یک تکلیفی به عهده ما آمده، اما سعه و زیغ این تکلیف محل تردیده. وقتی ما میدونیم یه تکلیفی به عهده ما آمده اما نمیدانیم که با اتیان به اون تکلیف موسع، یعنی تکلیف اکثری یا تکلیف اقلی ذمه ما بری می شود، اینجا باید کاری بکنیم، یقین کنیم ذمه ما بری شده و این جز با اتیان به تکلیف اکثری امکان نداره. پس مورد قاعده اشتغال اینجاست، مورد قاعده اشتغال اینجاست که شک، عرض به حضور شما، در واقع به این شکله. شک که در اصل یقین به اصل تکلیف داریم، شک که در مکلفون به داریم، اما در اینجا در واقع اصل تکلیف برای ما معلوم نیست، نسبت به مقدار اقل اصل تکلیف معلومه، اما این که آیا تکلیف به دفع زائد بر اقل هم داریم یا نداریم، این برای ما معلوم نیست. عنایت بفرمایید، ما در صورتی می توانیم رجوع بکنیم به قاعده اشتغال که چی؟ که اصل این تکلیف برای ما مسلم باشه، اما در اینجا ما اصل تکلیف برامون مسلم نیست، اصلا شک داریم تکلیف به زائد، تکلیف به دفع زائد متوجه ما شده یا نشد. پس ما عرض به حضور شما میتونیم با رجوع به قاعده ید نفی زائد بکنیم. پس عنایت فرمودید در بخش دوم مسئله حکم به دفع اکثر، ایشون چند تا مطلب فرموده بود که یک به یک اینها مورد بررسی قرار گرفت. یکی این که فرمودند علم به مقدار حرام من اول الامر باعث شده تکلیف گریبان ما رو بگیره و چون تکلیف گریبان ما رو گرفته باید کاری کنیم، فراغ ذمه پیدا کنیم و این راهش وجوبه، راهش دفع اکثر. ما هم محدوده دخالت علم در منجزیت تکلیف را بیان کردیم، گفتیم این به نحو مطلق نیست، اگر علم علم اجمالی باشه. هم عرض کردیم جای جریان قاعده اشتغال دیگه نیست و هم تنظیری که به مسئله تلف یکی از دو طرف علم اجمالی کرده بودند را رد کردیم. این راجع به این بخش. ایشون همچنین اشاره کردند در جایی که ید این شخص نسبت به مال غیر ید عدوانی باشه، جای رجوع به قاعده ید نیست. گفتن استیلاء بر مال اگر غیر عدوانی باشد ما میتونیم اکتفاء به اقل بکنیم، اما اگر یه قاصبی رفته مال دیگران رو غصب کرده و آورده با مال خودش قاطی کرده، اینجا دیگه ید اماره ملکیت ها نیست. ید در جای اماره ملکیت که ید عدوانی و غصبی نباشه. خب لذا اگر شک دارد بین الاقل و الاکثر یجب علیه دفع الاکثر. چرا؟ چون قاعده داریم یؤخذ القاصب به اشق الاحوال، قاصب به سختترین احوالش اخذ میشه. و اینجا الزام این شخص به دفع اکثر در واقع عمل به این قاعده هم هست، سخت باید بگیریم بر قاصب. خب این مطلب هم محل تأمله. عنایت بفرمایید. چرا؟ ببینید این که فرمودند ید عدوانی اماره ملکیت نیست، این در صورتی است که عرض به حضور شما ما علم به قصد داشته باشیم، یقین داریم این اموال قصبه. ما خودمونم گفتیم ید امارت الملکیه الا ما علم خلافه. استثناء از قاعده ید اونجایی است که علم به خلافش باشه. اما اگر علم به خلاف نباشه، ما یقین نداریم این قصب صورت گرفته یا نه، دیگه این نمیتونه جلوی اماریت ید رو بگیره. اگر یقین داشته باشیم این اماره نیست، اما اگر شک داریم اساسا این قصب هست یا نیست، این دیگه مانع اماریت ید بر ملکیت و حجیت ید نیست. اون قاعده القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال هم اصلا منظور این نیست. اینجا اون قاعده اصلا جاری نمیشه. بله القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، اما در کجا؟ در ارجاء مال غیر به صاحبش. برای اینکه مال غیر رو به صاحبش بده، هر خسارتی متوجه او میشه باید تحمل کنه. منظور اینه، نه اینکه برداریم به او را مکلف کنیم به اینکه بیش از اون مقداری که قصد کرده هم بپردازه. مثلا فرض کنید کسی زمینی قصد کرده رفته توش خونه ساخته، خب به مقتضای قاعده القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال این خونه رو باید خراب کنه. خرج کرده کرده، راه برگردوندن این زمین به صاحبش اینه که این خرجاش همه از بین بره، این خسارت حقشه. تکلفی که برای قاصب پیدا میشه، خسارتی که متوجه او میشه، این ناشی از عمل خودشه. پس اخذ قاصب به اشق الاحوال این به این معناست که قاصب برای برگرداندن مال قصبی به صاحبش چنانچه متحمل ضرر و خسارت بشود اشکالی نداره، باید این باید این خسارت را متحمل بشه. نه اینکه ما او رو وادار کنیم به اینکه بیش از اون که یقین به قصد داره به غیر بپردازه. لذا این مسئله هم قابل قبول نیست که ما اینجا به اعتبار عدوانی بودن ید اماریت ملکیت را، اماریت ید را زیر سوال ببریم. و عرض به حضور شما لذا مقتضای اماریت ید این است که این مالک زائده. لذا ید به طور کلی در اینجا رافع موضوع عدوان در مقدار زائده. این هم حکم دوم. حکم سومشو یه دقیقه اگه صبر کنید من میگم. بشین آقا. اون به شما گفت شما چرا بلند شدی؟ اما حکم به تنصیف، حکم سوم ایشون بود. بعض الاعازم در این حال در بعضی موارد فرمودن تنصیف میکنیم. سه تا حکم داشتن دیگه. کجا فرمودن؟ یکی در دوران بین المتباینین گفتن ما نصف میکنیم. البته تنصیفی هم که ایشون گفته غیر از تنصیفی است که مرحوم آقای بروجردی گفته. ما دیروز اگر چه اشاره هم کردیم ولی تنصیف ایشون با تنصیف مرحوم آقای بروجردی فرق میکنه. مرحوم آقای بروجردی حکم به تنصیف کردن ولی فرمود ولا یبعد فیه لزوم و تنصیف فزائد علی المقدار معلوم. تنصیف در زائد بر مقدار معلوم. اما ایشون عرض به حضور شما درباره تنصیف می‌فرماید که بله منظور ما از تنصیف اینه. عنایت بکنید تنصیف و اعیان المتباینین بینهما فیملک کل واحد منها نصفا من کل منهما فلا یلزم به قبول تقویم و تنصیف زائد علی المقدار المعلوم کما یظهر من حاشیت الاستاذ العلامه البروجردی. حالا این تعبیرشون اینم در همون کتاب الخمس صفحه 122 ایشون معنای تنصیف رو اینجا تصریح میکنه که اون چه که ما از تنصیف میگیم غیر از اون چیزیست که مرحوم آقای بروجردی گفتن. علی ای حال حکم به تنصیف به این معنا که ایشون گفتن ظاهرن در جایی که دوران بین المتباینین و نیز اینو تصریح کرده در دوران بین متباینین ولی از مجموع کلامشون استفاده میشه در جایی هم که استیلاء بر جمیع مال نباشه راه همینه. تصریح نکرده ها ولی علی ظاهر این از کلماتشون استفاده میشه. خب اشکال تنصیف هم ما قبلا گفتیم تنصیف قابل قبول نیست. چرا؟ یکیش اینه، یکی دیگه هم داشت این که ما برای این که اینجا حکم به تنصیف کنیم باید از مورد روایت هدایی و ودعی تعدی کنیم به غیر، در حالی که گفتیم نمیتوانیم از مورد این دو روایت تعدی به غیر این دو مورد کنیم. لذا ما اساسا قاعده عدل و انصاف و مسئله تنصیف را قبول نکردیم. اینم اشکال. لذا از سه حکم بعض الاعازم اون حکم اول رو در اون دو صورت قبول کردیم اما این دو حکم اخیر را اشکالاتشو بیان کردیم. الحمدلله رب العالمین.